بسم الله الرحمن الرحیم عین الیقین تفسیر عینی آیات محکمات قرآن
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی
صفحه 196 سوره بقره 38 فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم پس به آدم از طرف پروردگارش کلماتی القا شد که موجب بازگشت او به سوی ربش گردید، زیرا خدا بازگشت کننده و بسیار بخشنده است. 39. قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. گفتیم که همه از بهشت فرود آیید تا آنگاه که از جانب من راه نمایی برای شما برسد و آن کس که هدایت مرا پیروی کند هرگز بیمناک و اندوهگین نخواهد شد. 40. والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. و آنهایی که کفر ورزیدند و نشانه های ما را تکذیب نمودند، البته اهل آتش خواهند بود و در آن جاودانه خواهند ماند. القای کلمات و توبه. آدم پس از ابتلای به منیت و مشاجره و اجابت با مقام خلیفه‌گری خود و مخالفت با خدا که زمینه اخراج او از جنت را فراهم نمود، باز هم مورد رحمت دیگری از طرف پروردگارش قرار گرفت و به دریافت کلماتی از طرف حق نائل آمد. مسلماً این کلمات در آدم قوت و بصیرت و امیدی پدید آورد که دست از این اجابت بردارد و دوباره به خدای خود روی نماید و مورد بخشش خدا قرار گیرد. در آیه 38 دو صفت تواب و رحیم نشان می دهد که رحیمیت خداوند که کمال رحمانیت اوست فقط مشمول انسانهایی می شود که از جهل و گناه خیش باز هم از رحمت خدا مایوس نشده و به خدا رجوع می کنند و خداوند در چنین رجعتی است که بنده توبه کارش را مشمول رحمتی بیش از پیش می نماید و این رحمت مخصوص موجب رشد و تکامل علمی و معرفتی می گردد که بسیار برتر است از آسایش کورکورانه غریزی در جنت نخستین. از آن کلماتی که به انسان تواب از طرف حق القا می شود، بیش از هر معنایی پدید آورنده امید به رحمت مطلقه پروردگار است. زیرا بدون چنین امید عظیمی، آدمی بدون شک، پس از ارتکاب به گناه کافر شده و بر اجابتش افزون می گردد و هرگز توان و امیدی در رجعت نمی بیند، همانطور که خداوند در کتابش می فرماید و آنان که از رحمت خدا مایوس شدند کافر گردیدند. در آیه 38 نیز می بینیم که آدم با رب روبروست و نه با الله و تفاوت این دو قبلا شرح داده شده است. آدم قبل از این که صاحب روح و علم اسما و مقام خلیفه‌گری و صاحب بهشت گردد، جز خاک موجودیتی دیگر نداشت و گفتیم که خاک یا موجودیت ارضی یک وضعیت بینابینی در مرز وجود و عدم است که پس از ارتکاب به منیت و خروج از بهشت دوباره به همان وضعیت خاکی تنزل داده می شود، منتها با این تفاوت که این بار در خسرانی که از جنت نصیبش شده مقام ذاتی خیش را و کمال رحمت پروردگارش را درک نموده و در این وضعیت بینابینی به سمت وجود یعنی پروردگارش امیدوار است و سعی می کند. و تفاوت دیگر این است که آن آدم غافل در بهشت به کلی نسبت به خیشتن جاهل بوده و بهشت را در برون از خیش می یافت. ولی اینک پس از تبعید بهشت بیرونی را نمی‌یابد، ولی اثر و جایگاه آن را در درون خیش درک می‌کند و این جایگاه یاد یا ذکر می‌باشد که کانون ایمان و امید و سعی مؤمن در رجعت به سوی حق است. هو التواب. نکته بسیار مهم و حیرت آور دیگری که در آیه 38 میابیم صفت تواب است که به حضرت رب نسبت داده شده و به معنای توبه کننده و بازگشت کننده می باشد. حالان که ظاهرن این آدم است که به سوی پروردگارش توبه و بازگشت می کند، ولی صفت تواب متعلق به خداست و نه آدم. در صورتی که در فرهنگ رایج دینی، تواب به انسان گناهکاری می گویند که برای بخشودگی روی به خدا می آورد. برای رفع این تضاد معنایی، مترجمین و مفسرین قرآن مثل همیشه دست به تحریف کلمه زدند و تواب را توبه پذیر معنا نمودند. حالان که این توجیه جاهلانه و مشرکانه است و توحید را نفی می کند. حقیقت این است که خود خداست که آدم را در بهشت به منیت و مشاجره مبتلا ساخت و به امر او ابلیس به یاری آدم و حوا رفت و آنها را از بهشت بیرون راند، یعنی در حقیقت خود خداست که به ناگاه با علم و ارادش روی از آدم و حوا بر میتابد و آنها را در ورطه دوگانگی و پوچی می اندازد و نیز خود خداست که باز به بندش روی می کند و او را به رحمت خیش امیدوار می سازد تا او را در نفس خودش پرورش داده و صاحب اراده ای مستقل نماید، تا این بار آدمی از روی اراده و عشق و سعی خیش طالب مقام خلیفه‌گری و رجعت به جنت شود تا در آنجا خدایش را دیدار نماید و نه صرفاً به قصد این که به آسایش غریزی بازگردد. از این روست که خداوند در کتابش خود را اول و آخر و ظاهر و باطن هر امر و واقعی می خواند، یعنی ایمان آورنده و کافر کننده و کافر شونده و توبه کننده و بخشنده همه اوست. به همین دلیل است که مؤمن، مکفر، تواب و رحیم همه از اسماء خداست که در قرآن ذکرش رفته است، همانطور که همه این صفات در آن واحد به انسان نیز متعلق است و این بدان معناست که آدمی در هر حال و مقامی خواه ناخواه و جاهلانه یا عارفانه خلیفه خدا می باشد و از این مقام لحظه ای هم گریزی ندارد. آیه 39 و اما در این آیه خداوند از حبوط و خروج دست جمعی از بهشت سخن می گوید. جمیعاً از این مطلب در میابیم که مخاطب خداوند از این حبوط جمعی فقط آن دو نفر نیستند و بلکه کل بنی آدم می باشند که از جنت ظاهری محروم گردیده است. برای همین است که در قرآن هرگز گفته نشده است که جنت آشکار شد، بلکه گفته شده است که جهنم آشکار شد و در مورد جنت گفته شده که جنت بسیار نزدیک شد. در واقع می توان گفت که نزدیکترین جنت به مؤمنان در این عالم عرض جنت باطنی و یا بهشت خال می باشد که در جهان بیرونی به صورت صفات و خصایل جنتی مثل آرامش، صبر، سلامت، شکر، عزت و لذت حاصل می شود، ولی به چشم سر دیده نمی گردد. یعنی مؤمن پس از توبه و اصلاح به تدریج به جنت وجود نزدیک می شود و از همه برکاتش برخوردار می تواند گشت، ولی آن را در قالب خاک و از چشم خاکی نمی تواند یافت. و فقط با مرگ، یعنی با خروج از عالم عرض، آن جنت به دست آمده در باطن ظاهر می گردد و این از رحمت مطلقه خداست و توفیق اجباری و مسئولیت از تکرار گناه آدم و حوا می باشد. هدایت در آیه 39 پس از حبوط از بهشت وعده رسیدن راه نمایانی داده شده است که بنی آدم را به سوی جنت وجود رجعت دهد. و از اینجا معلوم می شود که مسئله هدایت مقامی برتر از نبوت است، زیرا در آیاتی دیگر از قرآن می خوانیم که آدم به هنگام اخراج از بهشت به مقام نبوت نیز رسید. و اما در این آیه به آدم و حوا گفته می شود که در عالم عرض از جانب من به سوی شما راه نمایانی می آیند و آن کس که این راه نما را اطاعت کند از حراس و زجر و اندوه و حیات خاکی مسون خواهد بود. در روایات اسلامی آمده است که یکی از فرزندان آدم و حوا که شیس نام داشت به مقام ولایت حق و امر هدایت رسید و تا به امروز همواره در میان بشر چون این کسانی وجود داشتند و طبق آیات دیگر از قرآن نیز در میابیم که این نورهای هدایت حق بر روی زمین انسانهای مخلص و پاک باخته ای هستند که مظهر نور خدا و ظهور آشکار خصائل بهشتی می باشند و بشر را به یاد مقام ازلی و ذاتی خیش می اندازند و آنها را دعوت به رجعت می کنند، ولی چون به لحاظ مادی ظاهری فقیرانه و خاشع دارند از طرف اکثر مردم مورد انکار و ادابت قرار می گیرند و فقط انگشت شماری تبعیت نموده و از ترس و اندوه حیات خاکی نجات می‌یابند. همانطور که در آیه 39 وقتی سخن از اطاعت و نجات است، خداوند از ضمیر مفرد استفاده می‌کند، ولی در آیه 40 که سخن از کفر و تکذیب است، از ضمیر جمع سخن گفته و مخاطب را اکثر مردم می‌داند. خوف و حزن. حیات انسان در عالم خاک تماماً در لحظه به لحظه اش آغشته از وحشت و غم است. وحشت از مرگ و نیستی و غم و اندوه و حسرت بر عمر تباه شده و افسوس بر ظلمی که بر خیشتن و بر همسر و فرزند و سایر مردم روا داشتند. حسرت بر گذشته و وحشت از آینده. اسارت در فاصله دو مرگ. زیرا زندگی از دست رفته مرده است و غایت آنچه که پیش روی می باشد نیز مرگ است. یعنی آدمی بین دو نیستی در عالم خاک گرفتار آمده است. نیستی قبل از تولد و نیستی بعد از مرگ. مگر اینکه نور هدایت خدا را در هر عصر تصدیق و تبعیت نمایند و از حیات جاوید جاری از وجود مخلصان برخوردار شوند و مرگ و نیستی از وجودشان پاک شده و خوف و حزن از میان برود، زیرا مخلصان که نور هدایت خدا هستند به مثابه جمال بهشت هستند. همانطور که مثلا پیامبر اکرم صلی الله می فرماید سلمان یکی از درهای بهشت است. بنابراین بایستی بر وجود انسانهای سلمانوار وارد شد و این همان راه هدایت و صلات بر جنت است. آیه 40. انسانی که در میان خلق نور هدایت خداست، محل ظهور نشانه های خدا در عالم خاک است. و اما آنهایی که این نشانه ها را از مرد حق می پوشانند و انکار و تکذیب می کنند و به قول خداوند می خواهند با دهانشان یا تهمت ها نور خدا را خاموش کنند، بر آتش خدا وارد می شوند. و اینها اصحاب نار می باشند و در این آتشی که برافروخته اند جاودانگی وجود خیش را در عذابهای جاودانه در کبابر می کنند و مجبور می شوند که مقام خلیفه‌گری خیش را و حیات بعد از مرگ را باور کنند. نور و نار. پس آدمی یا در نور خدا به باور و ایمان می رسد و یا در نارش، ایمان بهشتی و ایمان دوزخی. زیرا در قرآن آمده است که کافران از شدت عذاب ایمان می آورند و حق را اعتراف می کنند، ولی این اعتراف در دوزخ هیچ از عذابشان کم نمی کند، ولی اهل دوزخ تا زمانی که در عالم خاک هستند امکان و مهلت توبه دارند تا مردان حق را تصدیق نموده و به سوی آنها بازگردند و از آنها خالصانه تبعیت کنند، یعنی از نار به سوی نور بروند. ولی اکثر اهل دوزخ در این دنیا چون به واسطه شدت عذاب ایمان می آورند، باز هم تکبرشان مانع می شود که به نور حق یا انسان مخلص رجوع نموده و خود را تسلیم کنند، بلکه به عبادات سهوی و ریایی و به صدقات و خیرات نمایشی روی می آورند که این مصداق این کلام خداست که و یسلون علی جهنم، یعنی بر آتش جهنم صلات می کنند و تسلیم آتش می شوند و از این روست که مجبورند که بر آتش صبور بمانند تا در آتش به واسطه ابلیس تزکیه و پاک شوند و از منیت و تکبر خلاصی یابند و این صلات و مذهب ضد مذهب است که رهبرش ابلیس و شیاطین می باشند و این دین منافقان است که از دوزخ برخواسته است و صبر آن دست از اهل دوزخ بر آتش که در قرآن نیز ذکرش آمده است همان اثر نماز منافقان است که لااقل آنها را به خیشتن فردی خود مبتلا نموده و منیت را در تنیت فردی محصور و محدود کرده است که فقط با آتش هیزم تن خیش بسوزند و از آتش هیزم سایر کافران در امان باشند. پس نماز منافقانه و صدقات و خیرات منافقانه نیز بهتر از عذابهای جمعی و عربده کشی بی نماز کافرانه است. یعنی منافق با نماز در خموشی کامل و در تنهایی می سوزد و این نماز او را معذب می کند و می دانیم که یکی از معنای لغت عذاب عبارت است از خیشتنداری و تسویه شدن. مسئله این است که کافر می گوید من فقط خود خدا را می خواهم و می پرستم. و اما چون کافران طبق کلام خدا همواره در دور دست ها و از مکانی بسیار بسیار دور خدا را می خوانند و او را بسیار دور از خود قرار داده اند در عمل نمی توانند خدا را بپرستند و تسلیم امر او باشند و این دوری کذایی آنها را به خود فریبی می اندازد. و اما همین که کافران خود خدا را ادعا می کنند لذا بر نار او وارد می شوند. ناری که عالم عرض و حیات مادی را به چنان شدتی می سوزاند که گویا در ورطه نابودی می اندازد و انسان فقط در جنت است که می تواند از روبرو خداوند را پرستش نماید. یعنی از درب وجود مخلصانش می تواند بر خدا وارد شود و برای همین است که امام صادق می فرماید ما محل صلات هستیم و خدا جز در وجود ما قابل پرستش نیست. نور و خلافت. این بدان معناست که کافران حقیقت خلافت را منکرند و آن را در شأن خود نمی‌یابند و نشان دادیم که وجودیابی عالم و آدم بر واقعی خلافت میسر است و خلافت در وادی روابط انسانی همان عشق است. زیرا فقط انسان عاشق است که بر جای معشوق قرار می‌گیرد و خلیفه معشوق می‌شود. و کافران در حقیقت منکر عشق هستند همانطور که امروز نیز می‌بینیم که علناً عشق را مسخره نموده و آن را چیز جز سکس نمی‌بینند و عشق حقیقی و خالص فقط در رابطه با انسان خالص شده ای که نور هدایت خداست امکان پذیر است و ما بقی هوس و غریزه و فریب و سکس است. پس وارد شدن بر نور خدا همان تن در دادن به نور عشق است و مابقی جملگی نار است و منکران عشق اصحاب نار می باشند. زیرا مرد حق خلافت خدا را در خیش گردن نهاده است و دیگران بایستی خلافت مرد حق را گردن نهند تا از اصحاب نار نباشند. و اما کافران می گویند که مگر ما خود چه چیزی از این مرد حق کم داریم؟ ما خود به مقام او خواهیم رسید و به او نیازی نداریم. خداوند این منطق را راه و رسم منافقان می خواند. و اما به نزد تو می آیند و می گویند که ما خدا و دینش را شناختیم و حال دیگر به تو نیازی نداریم و خود هدایت می شویم. بدان که این گروه ریاکارانند و اگر در آنچه که می گفتند صادق بودند هرگز تو را رها نمی کردند. خداوند به واسطه نورش زمین و آسمانها را و عالم و آدم را خلق فرمود و وجود نوری خداوند در خلقت اوست که نورش را جانشین خود قرار داده است که منعکس کننده نورش عاشقان خالص او هستند و درک وجود خداوند قبل از عرصه خلقت همان درک آتش مطلق است که غیر او را امکان وجود نمی دهد. برای همین است که همه مخلوقات غیبی و نامرئی و غیر خاکی خداوند نیز از جنس آتش ناب می باشند، مثل ملائک و شیاطین و اجنه، و این آتش ناب به زبان امروزه همان جوهر ضد ماده است که اساس جلوه مادی جهان می باشد. پس کافران طالب خدای قبل از خلقت می باشند و لذا با چنین طلب جاهلانه ای عملاً ضد حیات و هستی خاکی خود می شوند و از همین روست که به عذاب مرگاور مبتلا می شوند. مرگی بی پایان، یعنی کسی که خلافت خدا را قبول ندارد، یعنی موجودیت خود را دشمن است و لذا بر آتش او وارد می شود که نابود کننده است. نابودی جاودانه. در واقع کافر کسی است که از سر جهل و تکبرش خدا را بی واسطه می خواهد و لذا بی خدا می شود. برای همین است که کافران منکر وجود خدا نیستند، بلکه منکر حقانیت و رسالت انبیا و اولیا می باشند، یعنی کافران خیلی عجله دارند. برای همین است که هرگز نمی رسند و عجله هم از القاعات شیطان است. تفاوت نار و نور و فرق نار پرستی و نور پرستی مثل فرق آفتاب و ماه می باشد. همانطور که آفتاب آدمی را کور می کند، ولی نور ماه چشم را تقویت می کند و مؤمنان به مثابه مه پرستان می باشند، همانطور که کافران مثل آفتاب پرست هستند. هرچند که منشأ نور ماه از خورشید است، ولی خورشید کور می کند و ماه به چشم بینایی می بخشد. همانطور که آب جوش و آب چشمه هر دو یکی اند، ولی آن یکی می سوزاند و می کشد، ولی این یکی گواراست و حیات می بخشد. نور همان ناری است که از انسان مخلص برمی تابد و حیات بخش است، و کسی که نور حق را بر روی زمین انکار می کند همان کاری را می کند که ابلیس کرد و پیرو به ابلیس است و نه پیرو به اراده خدا. ولذا از درگاه خدا طرد می شود و برای همین است که کافران هرگز خدا را در وجود خیش درک نمی کنند و بلکه در پشت آسمان ها می خوانندش، و این نتیجه انکار مقام خلافت در خیشتن است. یعنی در جهان خلقت و در این عالم هستی هیچ کس و هیچ چیزی حق ندارد که خودش باشد، بلکه موجودیت هر چیزی امر اولش آن است که بی خود باشد تا بتواند که باشد، و در اینجا بی خودی همان امر خلافت است که ما آن را عشق می نامیم، و هر کس که بخواهد خودش باشد در آتش است، زیرا خداوند است که خود است، و او که خود است بر بی خودی خیش است که جهان را آفریده است، پس چه کسی را امکان منیت می باشد؟ و مرد حقی که نور هدایت خدا در عالم عرض است، مظهر کامل بی خودی آدم است، یعنی جمال آشکار خدا بر جای آدم می باشد، و هر که این وضعیت را تصدیق نموده و تسلیم شد، یعنی مقام خلیفه‌گری خیشتن را تصدیق کرده است، و هدایت همین امر می باشد. و آنان که مرد حق را به واسطه این ظهور بی خودی تکذیب نموده و مجنون خواندند، خود در آتش دوزخ از فرط عذاب دیوانه می شوند. 41. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرهبون. ای بنی اسرائیل، بیاد آورید نعمتی را که به شما عطا نمودم و وفا کنید به عهد من تا به عهد شما وفا کنم، و بترسید و باز ایستید. و اما با ختم ماجرای خلقت آدم و تحویل خلافت به او و ماجرای آدم و حوا در بهشت و تبعیدشان به آدم خاک، به ناگاه وارد مبحثی می شویم که بر حسب ظاهر ارتباطی منطقی و اتصال تاریخی نمی یابیم، و آن ماجرای قوم بنی اسرائیل است که ده‌ها آیه را زین پس پی در پی به خود اختصاص داده است. درباره ویژگی بنی اسرائیل به خصوص در سوره تین شرحی مفصل آورده ایم و پیشنهاد می کنیم که آن شرح را پیشاپیش ملاحظه کنید و سپس به ادامه این بحث بپردازید. بنی اسرائیل به طور خاص و به لحاظ تاریخی قوم حضرت موسی علیه السلام را گویند، ولی به لحاظ صفت آن گروه های مردم در همه مذاهب می باشند که از حجت های آشکار خداوند و از نعمت های بیدریغش بسیار برخوردار شده و از این برخورداری به خود مغرور گردیده و مدعی خدا و رسولان حق گشتند. هرچند که به ظاهر خدا و دینش را انکار نکردند، ولی در نشانه های حق به امر دین دخل و تصرف نموده و به نام خدا و رسول مذاهب جعلی و ضد خدایی پدید آوردند. در واقع بنی اسرائیل قانون و مظهر شدیدترین ریاکاری در دین خدا می باشند و بدترین سوء استفاده را از دین نمودند و همانطوری که بارها نشان داده ایم به لحاظ تاریخی نیز کارخانه تولید حق بازی دینی بودند و این مکر را به سایر مذاهب نیز منتقل نموده و در لباس هر مذهبی به تباهی در آن مذهب پرداختند. همانطور که امروزه در همه ارکان این تمدن ضد خدایی شاهد هستیم که مکر بنی اسرائیلی به انواع رنگ‌ها و شعارهای به ظاهر علمی و معنوی و فنی و اقتصادی و سیاسی و هنری و فلسفی حکومت می‌کند. پس در می‌یابیم که چرا در قرآن که کتاب محمد و دین اسلام است، تا این حد در معرفی ابعاد کفر و مکر بنی اسرائیل سخن رفته است. تا آنجا که گاه تردید می کنیم که آیا این کتاب موسی است یا کتاب محمد. هرچند که طبق کلام قرآن می دانیم که کتاب خدا همواره یک کتاب است و دین خدا همواره دین واحد بوده است، و همه انبیای الهی به یادآورنده دین یگانه خدا بودند. بنابراین قرآن همان نزول عالی تر و جدید از انجیل است و انجیل نیز نزول مجدد همان تورات است و الی آخر. پس برای اهل حق یک دین و یک کتاب وجود دارد، همانطور که یک خدا وجود دارد و همانطور که یک انسان وجود دارد و کل بشریت نفسی واحد است. همانطور که قرآن می فرماید که هر امتی را اجلی است و برای هر اجلی کتابی است و کتاب هر دورانی تصدیق و تأویل و تعین همه کتاب‌های پیشین است. و این کتابی که در دست دارید اجل 2000 ساله را قلم می زند و به پایان می رساند. نعمت و ذکر. همانطور که بارها نشان داده این نعمت به معنای آری گفتن خدا به انسان است، یعنی خدا اراده و امیال انسان را پاسخ گفته و اجابت می کند. و شدیدترین این تصدیق و اجابت در طول تاریخ بر قوم حضرت موسی بوده است، یعنی هیچ قومی در طول تاریخ به اندازه امت موسی مواجه با معجزات آشکار و پی در پی نبوده است. با حدود 40 سال این قوم شبان روزی به واسطه معجزات آسمانی امورتش را گذرانیده است. هرگاه که گرسنه و تشنه شده بی هیچ کاری و زحمتی از آسمان غذا و آب دریافت کرده است. و در هر درد و مصیبتی به واسطه معجزات آشکار خدا تسکین و نجات یافته است و در هر جنگی با دشمن خداوند خودش با دشمنانشان جنگیده و قوم موسی را پیروز نموده است. و پس از 40 سال حضرت موسی برای 40 روز قومش را تنها گذاشت تا برای عبادت به کوه سینا برود، چون بازگشت مشاهده کرد که احدی از آن قوم در دین باقی نمانده بود و سامری که مهندسی با مهارت بود گوساله ای ساخته و همه را به دور آن گوساله به پرستش کشانده بود. گوساله ای از جنس طلا که به واسطه فنونی که سامری می دانست حرف می زد و از خود صداهایی تولید می نمود و همه پنداشته بودند که این گوساله همان خداست و اما امروزه در تکنولوژی مدرن و مخصوصاً در کامپیوتر معنای آن گوساله را به خوبی درک می‌کنیم و می‌دانیم که فراعنه در تمدن مادی و فنی به پیشرفت‌های چه بسا بیشتر از انسان قرن بیستم دست یافته بودند. پس می‌بینیم که حضرت موسی بر علیه یک تمدن فوق العاده علمی، فنی، سیاسی، اقتصادی قیام نموده و آن تمدن را ساقط کرده است. زیرا در حفاری‌های جدید که در اهرام ثلاثه صورت گرفته، ثابت شده است که آن تمدن منقرض شده به چه حدی از دانش فیزیک و شیمی و هندسه دست داشته است که در برخی از موارد هنوز دانش قرن بیستمی از درکش عاجز است. و آن تمدن فوق قرن بیستمی یک تنه به دست موسی منهدم شد و قوم موسی شاهد لحظه به لحظه این واقعه بودند، ولی با غیبت 40 روزه او همه چیز را از یاد بردند و از اولش نیز کافرتر شدند. در واقع بنی اسرائیل طی چند نسل بهشت خدا را بر روی زمین تجربه کرده و ثابت کرد که مشکل انسان را بهشت حل نمی تواند کرد، همانطور که آدم و حوا هم در عمل این مسئله را اثبات کردند. پس در اینجا اتصال به ظاهر غیر منطقی ماجرای بنی اسرائیل و آدم و حوا را درک می کنیم. نسیان و حجت. همانطور که همواره کافران و غافلان مدعی هستند که اگر خدا هست و عالم غیب وجود دارد، پس چرا به ما نشان داده نمی شود و چرا خدا را علناً نمی بینیم، تجربه بشر ثابت می کند که این ادعا دروغین و از روی هوس و مکر می باشد. و مشکل بشر این گونه حل شدنی نیست و به همین دلیل در دین محمد که نعمت به کمال رسیده است، هرگز به این ادعاهای بشری پاسخی داده نشده است و تنها معجزه و حجت محمدی کتاب اوست که جز به واسطه معرفت درک و تصدیق نمی شود. همانطور که خود پیامبر اسلام می فرماید، فقط اهل معرفت نفس است که به حق دین من می رسد و آن را تصدیق می کند. یعنی این که انسان بایستی در خودش خدا را بیابد و یافتن خدا و نشانه هایش در غیر خیش هیچ ثمری به حالش ندارد و بلکه همانطور که خداوند در قرآن می فرماید، مردم به واسطه دیدن معجزات عینی نه تنها ایمان نمی آورند بلکه بر کفرشان افزوده می شود. پس می بینیم که نعمتهای ظاهری خدا نه تنها موجب یاد خدا نمی شود بلکه بر غفلت و نسیان می افزاید. وفا و عهد. و خداوند در این آیه می فرماید که ای بنی اسرائیل، نعمت مرا به یاد آورید و به عهدی که با شما کردم وفا کنید تا به عهدی که کرده اید وفا کنم. ولی در تمام قرآن و تجربه تاریخ می بینیم که هرگز بنی اسرائیل چنین نکردند و بنیانگذار ریای دینی و ربا اقتصادی و زنای فرهنگی در تاریخ شدند. همانطور که امروزه می‌بینیم که شقی‌ترین بخش این قوم در کشوری به نام اسرائیل کانون فساد و فتنه در جهان می‌باشند. و اما آن عهد و وفا چه بوده است که بنی اسرائیل از آن سر باز زدند؟ آنگاه که انسان حجت آشکاری از طرف خدا می‌یابد و در ورای هر سبب و علتی وجود خدا را درک می‌کند، در واقع به خدایش مربوط شده و در این ارتباط متعهد می‌گردد. پس نفس عهد در حجت‌های آشکار خداست که به طور طبیعی بین انسان و خدایش بسته می‌شود، که باز هم در حجت کاملتر و بالغتر و آشکارتری این ارتباط برقرار گردد و غایت و کمال حجت و عهد با خدا همانا دیدار با جمال مطلق و یگانه اوست. مثلا وقتی که انسان برای نخستین بار چیز بسیار عجیبی را می‌بیند، این تجربه و بیداری در اعماق وجودش اثر می‌گذارد و این اثر باقی می‌ماند و منشأ یاد آن چیز می‌شود. تا بر اساس این یاد یا ذکر، حقیقت آن چیز عجیب در درون انسان به واسطه معرفت یافته شود تا دیگر آن چیز عجیب و حیرت آور نباشد و بلکه از وادی غیریت به وادی خیشیت رسیده و از خیش شود و نور معرفت آن غیر خیش شده، جنبه ای از باطن تاریک انسان را بر او آشکار نماید. و حجت‌های بیرونی یا مادی که به معجزات معروفند و جلوه ای از حقانیت مردان خدا می باشد، شاهد را به یاد خدا می اندازد. یادی که اگر مستمر گردد، موجب معرفت نفس و تقرب به خداست. و خداوند در آیه مورد بحث، شاهدان معجزات خدا از وجود مردان حق را دعوت به معرفت نفس می کند تا خدا را در خود بجویند و بشناسند و دیگر او را در آسمان ها نخوانند و این راه نجات از کفر است. زیرا خداوند در قرآن کافران را کسانی می نامد که خدا را در جایی بسیار دور می خوانند. ولی بنی اسرائیل یعنی اکثر مردمان نشانه های آشکار خدا را که به چشم خود دیدند به وادی ذکر و معرفت نفس و خداشناسی نمی کشانند، بلکه به بازار فروش می برند و تبدیل به منافع زودگذر مادی می کنند. همانطور که در آیه بعدی خداوند به همین نکته اشاره کرده است.